راضی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل ناله و فریاد چی؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایان عار داشت. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مرید راز عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات تکی تحت حل انهار داشت. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، ایام به کامتون باشه، طاعات عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. یک سلام ویژه مخصوص هم به همه شنوندگان خوب رادیو میگم. انشاءالله ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا جای رنج بر سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول باشه و خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ایراد.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده از این باقی مونده ماه مبارک رمضان هممون استفاده بکنیم، نهایت بهره و استفاده رو ببریم و برای هم حتما دعا بکنیم. ببینیم حافظ امروز برای ما چه حکایت خواهد کرد. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت.
ببینید شما اگر دو سه تا سنگ به درون یک چاهی که آب زلال داره بیندازی، گل میشه، گلالود میشه. آبی که بالا میاد دیگه آلوده به گل، اون زلالیت و شفافیت رو
نداره.
مولوی یه تمثیل لطیفی داره، میگه که وجود ما مثل چاه میمونه، لقمه های ناسواب نقش همون سنگ ها رو داره. ما تا وقتی حرف هامون زلال پاکه که آغشته به لقمه های ناسواب نشده باشیم. لقمه هم بارا عرض کردیم این نیست که توی سفره هست، این هست ولی فقط این نیست. همین حرف هایی هم که میشنویم لقمه هست، چون آدمی فربه شود از راه گوش. همین چیز هم که میبینیم لغمه هست. کاری وقتا انسان یه چیزایی میشنوه که نباید بشنوه، یه چیزایی میبینه که نباید ببینه. اینا نقش همون سنگ ها و سنگ ریزه ها رو بازی میکنه. و اون زلالیت و شفافیت روح رو از انسان میگیره، در نتیجه حرف هایی که بیرون میده دیگه اون حالت زلالی رو نداره. و در پایان دفتر اول میگه ای طریقا لقمه ای تو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. حیفی دو تا لقمه که نباید بخوریم خورد، یعنی دو تا حرفی که نباید بشنویم شنیدیم، دیگه فکر من اون جوشش قبلو نداره. ای طریقا لقمه ای تو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، در چه بند کن.
چه خوب
میگه دیگه حرفام خاکالود شده، سخت خودم می فهمم. این دهان من مثل دهانه چاه است، نگذار باز بشه، دیگه از من حرف نخواه. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خش کنه، او که تیره کرد حب صافش کن. امیدواریم که یه روز بیا دوباره حرف ها پاک بشه، زلال بشه، شفاف بشه. صبر آرد آرزو را نیشتاب، عجلم نکن. من باید چوب اون حرف هایی که شنیدم بخورم، زمان میبره. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن، الله اعلم بالصواب. میگن دو سال طول میکشه که دفتر دوم رو شروع میکنه و این خودش خیلی با خودش حرف داره که گاهی وقتا دو تا لقمه آدم دو سال رو عقب میاندازه. وقتی هم که دفتر دوم رو شروع میکنه میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، به مدتی این مثنوی به عقب افتاد. مهلتی بایست تا خون شیر شد،
وقت میبره.
میگن خون میاد در سینه مادر، مدتی میمانه، بعد همین خون تبدیل به شیر میشه، شیر پاک زلال. ما با اون حرفایی که شنیده بودیم خون شده بودیم، نجس شده بودیم، آلوده شده بودیم. خب زمان میبره که خون شیر بشه، همونطور که زمان میبره که برگ توت ابریشم بشه. کرم ابریشم این برای توت رو مصرف میکنه، درجه که ابریشم نمیشه، زمان میبره. این هلال ماه طول میکشه تا بدر بشه، قرص بشه. یک شبه که از حالت هلال بودن به بدر بودن نمیرسه. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی پایست تا خون شیر شد. بعد میرسه به اینجا، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، سوی این صید معانی بازگشت. به همون حسام الدین چلفی میگه، میگه این بلبل یه مدتی محروم بود، رفته بود، حالا دوباره برگشته تا یک معانی تازه تری رو صید کنه. قرض هم اینه که وقتی میخواد حسام الدین چلپی عاشق نسبت به مسائل معنوی و روحانی ازش یاد کنه، با واژه بلبل یاد میکنه. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، این یعنی که بلبل در زبان ادبیات عرفانی ما
یه جور نماده
عاشقیه. به عاشق وقتی میخوان یک وصفی بدن، وصف بلبل رو میدن. پس اینا وقتی میگن بلبل، منظورشون اسم نیست، منظورشون وصفه. اصلا به عاشق میگن بلبل. پس حافظ وقتی که میگه بلبلی برای که گلی خوش رنگ در من خواهد،
یعنی عاشقی، یه شیدایی،
اصلا یه شیدایی، منظورش بلبل نیست.
بله،
اگرچه اشاره به اونم داره، دقیقا شیوه همون شیوه قرآنیستیه. قرآن یه ظاهری داره، یه بطنهایی داره. ظاهرم مراده، واقعا وقتی میگه موسی، موسایی بوده و از موسی اراده میکنه. قصه نیست، افسانه نیست. اگر میگه فرعون، واقعا فرعونی بوده، به اون هم نظر داره،
ولی میتونیم عمیق‌تر هم
ببینیم. یعنی وقتی شما عمیق‌تر میبینی متوجه میشی که ممکنه خودت همون فرعون باشی یا خودت همون موسی باشی. وگرنه میشه کتاب قصه، کتاب داستان دیگه، اون ارزش تعلیمی خودش رو از دست میده. بنابراین همونطور که زبان قرآن زبان در پرده است و بیشترین حرفاش رو در پرده میگه و غیر مستقیم میگه و خیلی به ظاهر اعتنا و اهتمام التفات نداره، حافظم که مدعی فرچه کردم هم از دولت قرآن کردم، یکی از کارهایی که کرده این ساختار قرآن رو برداشته.
این همون سبک و سیاقه
دقیقا همون سبک و سیاقه، اونم در پرده سخن میگه. یعنی کلامش زهری داره و بطنی داره، ظاهری داره و باطنی داره. بلبل که میگه در این حالی که به همین بلبل داره اشاره میکنه، به عاشق هم داره اشاره میکنه و هدف اصلیش هم همون.
یعنی چند لایه داره در واقع کلام ها.
دقیقا همینطور. لذا شما تفاسیر حافظم که میبینی هر کدام یه برداشتی داره. این برداشت بر اساس همین ادعا و اعتقاده.
اصلا همین سبک و سیاق هم باعث شده که همیشه تازه باشه برای این
ما. دقیقا همینطور. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقاب. خب از جهت ظاهری بخوایم معنا بکنیم، بلبل عاشق گله دیگه. میگه یک بلبلی توی گلزار بود، کنار گلها بود، اینقدر به وصال گلها رسته بود که حتی یه برگی هم در دهان خودش داشت. اینقدر دیگه به وصال دست پیدا کرد. وندران برگ و نوا خوش ناله های زاد. با وجودی که به تمام برگ و نوایی که میخواست رسیده بود، به تمام ثروت و سرمایه که میخواست رسیده بود، ولی بازم ناله میکرد، زاری میکرد. گفتمش در عین وصل ناله و فریاد چیست؟ تو که رسیدی، که نمیخواستی به گل برسی
دیگه، چطه
ما تا اینقدر رسیدی دیگه، تا برگش هم تو منقارته، تو دانته. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. گفت میدونی من عاشق این گلم. گلم که میدونی فقط یه گل برگ نداره که، یه برگ نداره که، چندین و چند برگ داره. بقیه چطور میشه؟ من همشو میخوام. من تازه به بخشی از اون دست پیدا کردم. این ناله و زاری من به خاطر اینه که اون با این برگش به من تجلی کرده و تازه من طعمشو چشیدم. نظام بقیه رو میخوام. خب این ظاهره عبیاتش، اما در باطن چی میخواد بگه؟ در باطن میخواد بگه ببین عشقهای زمینی داریم، عشقهای آسمانی داریم. میان عشق زمینی و عشق آسمانی فرق هاست، فاصله هاست. یکی از فرقاش اینه که در عشق زمینی وقتی عاشق به معشوق میرسه دیگه تمامه، شاد، خرم، خرسند، به همه اون چه که میخواسته دست پیدا کرده. تازه گاهی به نفرت هم میانجامه، به بیزاری هم میانجامه. اما عشق آسمانی اینطوری نیست. تو وقتی چشیدی تازه نالهات بیشتر میشه، افزونتر میشه،
عطشت بیشتر میشه.
این عشقی که ما میگیم عشق زمینی نیست، عشق آسمانیه. اگر خدای گوشه یه چشمی به تو نشون داد، اینجوری نیست که آرام بگیری، قرار بگیری، ناآرامتر میشی،
بیقرارتر میشی،
بیتاب و بیقرارتر میشی. اصلا سر بیقراری اولیاء خدا، انبیا، اهل بیت، شما در دعا ببینید اینا اینقدر زجه میزنن، مگه اینا در عین وصل نیستن؟ مگه به وصال نرسیدن؟ چرا همه ناله و زاری میکنن؟ سرش اینه، میگن بابا یه جلوهی به ما رسیده، جلوات دیگه چطور میشه؟ ما همه رو میخوایم.
گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت.
بلبلی بلکه گلی خوش رنگ در منقار، یعنی یک عاشق به وصل معشوقش رسیده بود، یه جلوه هایی هم از معشوق از حق دریافت کرده بود، ولی در این حال بازم گریه میکرد، بازم زاری میکرد، بازم حالت انابه و التجا رو داشت. گفتمش در این وصل ناله و فریاد چی؟ تو که رسیدی الحمدلله 20 سال 30 سال ریاضت کشیدی، رنج کشیدی، الان که مکاشفه پیدا کردی، یه شهود پیدا کردی، یه حقایقی درک و دریافت کردی. گفت ما را جلوه معشوق در این کار یه جلوه ای کرد و تازه من فهمیدم این عالم چه عالمه، این دنیا چه
تازه شیدار
شده. لذا عرفا دارن که لا معک طاقه و لا مع غیرک راحه، خدایا نه با غیر تو راحتی، نه با خودت طاقت داریم، صبوری داریم. یعنی وقتی به تو هم میرسیم تازه بیتاب و بیقرار بشیم. یارا کلن شست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت، از گدایان آر داشت. خب جلوه های حق همیشگی نیست، گاهی وقتا یه بارقه ای، یه برقی، گفت که برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، گاهی وقتا خدا یه گوشه چشمی خودشو نشون میده، دوباره از نظرها پنهان میشه، غایب میشه. حالا حافظ میگه اگر چه یک جلوه ای به این عاشق کرده، ولی دوباره این عاشق به حالت گذشته خودش برگشت.
برای جان این تجلیات اختصاص به عرفا فقط نداره، یعنی برای ما هم ممکنه در حد و اندازه خودمون اتفاق بیفته، یعنی خدا خودشو نشون بده به ما.
همونطور، دقیقاً همونطور، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش
اون تجلی رو دریافت
میکنه
و متوجهش.
دقیقاً همونطور. حالا میگه یار اگر ننشست با ما، یعنی اگر این جلوه هاش تداوم نداشت، برق زد و رفت، قارقه بود، جای اعتراضی نیست، حق داره، پادشاهی کامران بود، بالاخره پادشاه است، از گدای آر داشت، ما که گدا هستیم چیزی نداریم، ننگ داره اصلا به ما توجه کنه، چون ما آدم های ننگی هستیم، ما بالاخره از خودمون کم خرابی نشون ندادیم. همون نظری هم که کرد به خاطر اون نظرهایی بود که به او داشتیم، نالهایی بود که داشتیم، سهم ما را داد، سهن ما هم همینقدر در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. در نمیگیرد یعنی تأثیری نمیگذارد، اثری نمیگذارد، هرچی بخوایم دست نیاز دراز کنیم، هرچی نازش بکشیم اثر نداره، او به این نیازها و نازها توجه نمیکنه، او به رفتار آدمی و اعمال آدمی توجه میکنه. سیر الله عملکم، قرآن میگه خدا اعمال شما رو میبینه، یعنی زبان شما رو نمیبینه، زبان مثل توتیه، شما به زبان توتی و حرفای توتی چقدر اهمیت میدید، خدا هم به زبان ما همقدر اهمیت، اثر داره، اصلا خود زبان توتی به توتی قیمت میده، همین حرف زدنش قیمت میده. همینم هم که شما به خدا با زبان یاد کنی خودش خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره، ولی بالاخره زبانه، در حد زبان قیمت و ارزش داره.
دعاهای ما تکلیفش چی میشه؟
عرض کردم خیلی تاثیر داره، خود این دعایی که ولو بر زبان جاری بشه، ولو از نهاد جان بر نخیزه، ولو لقلقه زبان باشه، همین قرائت قرآن، ولو هیچ پشتش نباشه، هیچ تأملی نباشه، هیچ توجهی نباشه، خود این خیلی قیمت داره.
ها وقتی قیمتی تر میشه که تو عمل با عمل
باشه، با عمل باشه، با رفتار باشه، اون وقته که خدا اون گونه که باید بر انسان تجلی میکنه،
تحویلت میگیره،
تحویل میگیره. بلا خود این خوندن هم رو شما قرآن رو باز کن، اصلا نخون، نگاش کن، نگاه با آیاتش کن، آثار خودش رو داره، تأثیرات خودش، چطور کنار یه گل می‌نشینی بالاخره این گل یه تأثیراتی رو شما می‌گذاره، چه بخوای چه نخوای، چه اصلا گل رو بفهمی چه نفهمی، چه اون وقتی کنار گل هستی به یاد گل باشی یا نباشی،
ولی حالتو خوب می‌کنه،
حالتو خوب می‌کنه، تأثیر داره. ولی اون تأثیری که باید و شاید وقتی هست که شما از همین گل گلاب بگیری، عطر بگیری، اون گلاب رو مصرف کنی، اون عطر رو استعمال و استفاده کنی. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خوشا به حال اونایی که همیشه برخوردارن از تجلیات حق، از جلوه‌های خداوند همیشه بر اونها میتابه و زیر تابش ماه حق هست. خیستا بر کلک آن نقاش دست افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. میگه اصلا این چه توقعیه که ما بخوایم او بر ما تجلی بکنه؟ نه، بلند شیم بریم همه آثارش رو ببینیم. خود آثارش هم چیز کمی نیست، چون وقتی دست به نقاش نمیرسه به آثارش که میرسه. برو نقشهاش رو ببین. خیستا بر کلک آن نقاش، حافظ خداوند رو با وصف نقاش یاد میکنه، چون خود قرآنم رو به همین وصف یاد میکنه. هو الله الخالق البارئ المصور، یکی از نامهای خدا مصور نقاشه، چون واقعا نقاشی کرده عالم رو. خیستا بر کلک بر قلم آن نقاش دست افشان کنیم، دستی بزنیم، کفی بزنیم، پایکوبی کنیم، تحسین کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. این پرگار ابزار ترسیم دیگه، حرکت هم میکنه، با هر حرکتی هم یک دایره ای ایجاد میکنه. حافظ این چرخ عالم رو، فلک رو، روزگار رو به پرگار تشبیه میکنه. واقعا هم اینطوره. ببین این زمین میچرخه، ماه میچرخه و همه چیز تو عالم داره میچرخه، دائره وارم داره میچرخه. اصلا خود ما از اول چی بودیم؟ خاک بودیم. بعد دوران جنینی است، بعد دوران نوزادی است،
بعد نوجوانی، جوانی، همینطور
تا پیری، بعدش هم که خاک میشه. یه دایره شد دیگه.
بله.
تو همین دایره هم یک نقش های عجیب و غریبی پدید آمد. نوزادی شما یه چهره داری، نوجوانی یه چهره، جوانی هم تو اطوار و اشکال گوناگونی داره. خود زمان مدوره دیگه. شما از فروردین شروع میشه، به فروردین میرسه. تو همین سیر زمان مدور خب یه نقش های پدید میاد. بهار میشه، پاییز میشه، زمستون میشه، تابستون میشه،
یه خود روز،
خود روز
صبح شب میشه، شب
دوباره همون میشه. اصلا عالم مدوره دیگه. انگار خدای پرگاری دستش بوده چرخونده، تو هر چرخشی هم یک صورتهایی،
خود وجود ما لله و انا الیه،
همه چیز دایره در دایره است تو عالم مدبر. از حافظ اینجا میگه نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، یعنی هستی رو تشبیه و تعبیر به یک
دایره
کرد، دایره لذا میگه خیستا بر کلک آن نقاش دست افشان کنیم، که این همه نقش عجب، که این همه نقش های عجیب، غریب، شگفت‌انگیز در گردش پرگار داشت. گرچه این پرگار چرخ و روزگار میچرخه، زمان میچرخه، یک نقش های عجیب و غریبی از خودش پدید میاره. منطقه عشقی که میگه اگر انسان میخواد به کسی پیدا بکنه، خب عشق بیاد به این نقاش پیدا بکنه. تا این نقاش هست واقعا ارزش داره که انسان عشق خودش رو، محبتش پای کسی دیگه برید.
یعنی به جای عاشق صورت شدن عاشق مصور بشه،
مصور بشه. چون هر نقش عجبی که تو میبینی و تو رو فریفته خودش کرده، خب نقاشش اونه. یعنی قلم دست اونه، خب خودتو به دست اون. اون میتونه تو رو یه جوری نقاشی بکنه که تو هم عجب بشی، تو هم نقش عجبی پیدا بکنی. مثلا قلم دست اونه، اون هر چیزی رو میتونه به صورت دلخواه تو در بیار، هر چیزی رو میتونه مایه شگفت و شگفت‌انگیزی در بیار. عشق هم باید زبانی نباشه، عشق حقیقی باشه. یعنی حقیقتا انسان باید عاشق باشه. نه دعوی عاشقی داشته باشه. مثالم میزنه، میگه درست مثل شیخ سنان، آدم یا عاشق نشه یا اگر میشه عاشقی مثل شیخ سنان نشه.
شیخ سنان کی بود؟
شیخ سنان خب یکی از اولیاء خدا بود، اونطوری که عطار داستانش رو مطرح میکنه، مجاور خانه خدا هم بود. 50 سال غرفه ای داشت، اتاقی داشت برابر خانه خدا، برابر کعبه، مقیم اونجا بود. 400 شاگرد تربیت کرد که هر کدام ولی از اولیاء خدا بود. یک شبی این شیخ سنان که اونقدر بین پیروان خودش مقدس بود که همه وقتی قسم میخوردن به نام او و به یاد او قسم میخوردن و به اسم او قسم میخورد، شبی خواب میبینه که در سرزمین روم هست و برابر یک بت سجده کرده. صبح که از خواب بیدار میشه میگه این خواب برای من یه پیامی داره، پیامش همینه که من باید از اینجا هجرت کنم، مهاجرت کنم و برم به سرزمین روم، ببینم ماجرا از چه قراره، اون بود چیه. شاگرداش همراهش راه
میفتن،
وارد سرزمین روم میشم تو که داشته توی کوچه پس کوچه های شهر میرفته، یه وقتی بالا یک حیوانی یک دختر زیباروی ترسایی و مسیحی میبینه، در جا دلباخته میشه، شیدا میشه و اظهار عشق و عاشقی میکنه. تمام این پیروانش، مریدانش، مات، مبهوت، حیران،
چه اتفاق برای
میفته؟ تعبیر خواب من همینه، تعبیر خواب من همینه، اون همون، این همون بوته و این همون کسی است که من باید به پای او سجده کنم. هر چه اینا خواهش، تمنا،
آقا کوتابیا،
آخه بلکه تو شیخ مایی، ما هر چه داریم از تو هست، تو با این کار اعتقادات ما رو از ما میگیری. هر کس میخواد باشه، هر کس میخواد بره، بره. میره به خواستگاری، دختر ترسا میگه تو مسلمانی، ما ترسایی، مسیحی هستیم. یه مسلمانی رو کنار میگذار، مسیحی میشه. میگه خب ما اهل شرابیم، تو شراب رو حرام میدونی؟ میگه نه، من شراب هم مصرف میکنم. سری میره در شراب خونه، پولی هم نداشته، اون جامعه خودش رو در میاره، به گرو یه جامعه از شراب میگه. میگه خیلی خوب، من تو رو میپذیرم به یک شرط. میگه چیه؟ میگه مدتی باید بری خوکبانی کنی، گله های خوک رو ببری صحرا برای چرا. میگه این کارم میکنم. این شاگردان دیگه میبینن نه خیر،
حدث رفت دوستان،
داستان دیگریه و بر میگردن به مکه. شبی که از اینا خواب میبینه پیامبر خدا رو صلی الله علیه و سلم که به اون شخص میگه ناراحت نماش، بین شیخ و خدا یک غباری پدید آمده بود، ما اون غبار رو کنار زدیم، برگردید شیخ رو برگردونید. وقتی میان میبینن شیخ سنان رفته به صحرا و دوباره همون حال و هوای گذشته خودش رو پیدا کرد. وقتی این بشارت رو بهش میدن که ما در خواب پیامبر اسلام رو دیدیم، همچنین بشارتی داد، خیلی خوشحال میشه که دوباره اون رو پذیرفتن. گفت مجده بده، مجده بده،
یار پسندید من.
دوباره راهی مکه میشه، اون دختر ترسا میاد و به پای شیخ سنان میفته، میگه منم میخوام مسلمان بشم. حالا حافظ میگه ببینید، من کار ندارم کار شیخ سنان خوب بوده، بد بوده، چی بوده، چی نبوده، کار ندارم. من میخوام اینو بگم که شیخ سنان عاشق یک دختر ترسا شد، یک عشق مجازی، یک عشق زمینی. ببین از همه چیزش گذشت. 50 سال مجاور خانه خدا بود، 400 شاگرد داشت، اینا شوخی بازی نیست. از همه چیز گذشت، پرو همه چیز گذشت. آیا خدا از یک دختر ترسا کمتره؟ خب تو هم اگه میخوای عاشقش باشی باید از همه چیزت بگذری. همطور که شیخ سنان تو عشق مجازیش گذشت، تو بیا تو عشق حقیقیت بگذار، به هر چی اعتقاد داری جز خدا زیر پا بگذار. اون وقته که خدا به تو جلوه میکنه، تجلی میکنه اون گونه که باید و شاید. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، اگر میخوای تو مسیر عشق و عاشقی حق راه بیفتی فکر بدنامی نکن، نگو اگر این کار بکنم فردا میگم ریاکار متظاهر هزار وصله و برچسب به من میچسبونن. نگاه بکن شیخ صنعا، نمونه شیخ صنعا، خرقه رهن خانه خمار داد و فصل یک عشق زمینی و مجازی. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطباق سیر، ذکر تسبیح ملک در حلقه سنار داشت. حالا حافظ میگه چه خوش اقباشه، خوش اقبال بود شیخ صنعا، چه پایان خوشی داشت، چه عاقبت به خیر شد. در حالی که در یک سرزمین کفر بود و کفار مثل زنار، مثل کمربند دور او حلقه زده بودن، همونجا ذکر فرشتگان رو بر زبان داشت، تسبیحی که فرشتگان بر زبان داشتن بالاخره اون بر زبان جاری کرد و نجات پیدا کرد و دوباره برگشت اون جایی که باید برگرد. وقت آن شیرین قلندر، قلندر این درویش، وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر، در مراحل سیر و سلوکی که داشت بالاخره یه جایی خطای سنگینی کرد، خطای بزرگی کرد، اما در همون حال بالاخره خدا بهش لطف کرد. ذکر تسبیح ملک، اون ذکری که فرشتگان با اون ذکر خدا رو تسبیح میکنن، بر زبان خودش جاری کرد در حالی که در حلقه زنار بود، یعنی کفار دروع خاطه کرده در محیط 100% کفر و کفرآلود و کفرآمیز، تونست خودشو نجات بده. و
این در واقع سیر و سلوک که فرازها و نشیبهایی داره که اگر ما یه وقتی خدای نکرده هم سقوط کردیم، اگر اون ذکر خاطرمون باشه و
دوباره
برگردیم.
و خدا اتفاق دوست داره. ببین آیه قرآن رو ببینید شما، ان الله یحب التوابین، خدا آدمایی که خیلی توبه میکنند و دوست داره،
همیشه محبوب خدا.
خیلی توبه میکنند، کیا خیلی توبه میکنند؟
اونه که خیلی گناه
خطا میکنند. منطقی وقتی خطایی میکنه گردن کشی نمیکنه، گردن کجی میکنه، میگه غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم. این همی غلط کردم نفهمیدم برای خدا خوشه. یه کسی دست داره، شما نشستی دست رو زمین گرفتی، یه پا میذاره رو دست شما، سرش میذاره پای میره، شما ناراحت میشه، حتی ممکنه بلند شه باش درگیرم بشه، ولی یه وقتی نه میسته از شما عذرخواهی میکنه، معذرت خواهی میکنه، شما میگه نه آقا طوری نیست، چیزی نیست،
اتفاق میفته،
مسئله این نیست. خدا هم همینطوره دیگه. وقتی شما این معصیتی میکنی پشتش انگار نه انگار، ولی یک وقتی نه واقعا پشتش یک عذرخواهی میکنی، معذرت خواهی میکنی. خدا دوست داره و در مراحل سیر و سلوک برای انسان راه میفته. ببین تو همین ماه رمضان خیلی ها مثل یه شمعی هن که روشن میشن، ولی درست مثل شمع بالاخره یه بادی میاد، این شمع خاموش میشه. این نباید ناراحت بشه که آقا هرچی بود رفت. نه، تا این شمع سر پا هست میشه روشنش کرد. شمع وقتی روشن نمیشه که افتاده باشه.
مراقب باشی نیفتی.
مراقب باش نیفتی. خاموش که میشی، بله فردا ممکنه یه اتفاقی پیش بیاد، یه معصیتی، یه گناهی مرتکب بشی. شیطان همینجا ورود میکنه، میگه دی تمام شد، اما چی پاش؟ چی تمام شد؟ چی
این دردته نمیذاره روشن شه.
بیس ایستادگی کن، دوباره روشنت میکنه، مشکلی نداره. چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش، شیوه جناب تجری تحت انهار داشت. میگه منم مثل شیخ صنعانم، منتها شیخ صنعان پایین ایوان بود، چشمش به اون دختر ترسا بود و زار زار براش عشق میریخت. من نزیر بام قصران حوری سرشتم، کسی که ذاتش ذات حوری و پاک منزه، چشمان منم مثل چشمان شیخ صنعانه، اونقدر عشق میریزم مثل رودهای بهشتی که زیر درختان جاری میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای رنجبر از شما، خیلی ممنون دوستای خوبمون. شرح این غزل حافظ رو هم شنیدیم و حکایتی که حافظ امروز برای ما برمغانا برده بود. مشرف بشیم حالا به ساحت نورانی قرآن کریم در این روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، که خدای متعال رو شاکریم که توفیق درک شبهای قد و درک این روزها و شبهای نورانی رو به همه ما عطا کرد. انشالله هرگز خودمون رو از این آیات نورانی محروم نکنیم و تمام سنت ها و عادات پسندیده این ماه در 11 ماه دیگه هم ادامه داشته باشه. تمام اون حواس جمعی ها و مراقبه هایی که داشتیم از اول روز تا آخر شب، از آخر شب تا وقت سحر، انشالله همه اینها مستدام باشه. صفحه 265 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 52 تا 70 سوره مبارکه هجر. انشالله لحظه لحظه زندگیم منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خدایا این روزداری ما رو آخرین روزداری عمرمون قرار نده و اگر قرار دادی ما رو ببخش و بیامرز و مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدا کنه که محروم نشیم انشاءالله. اشاره قرآنی رو آقای رنجبر بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم.
ببینید رودی که آلوده باشه، آغشته باشه، اگر راه دریا رو پیش بگیره و به دریا وصل بشه، به دریا متصل بشه، دوباره پاک میشه، دوباره زلال میشه. آغوش دریا هم بازه، هیچگاه اونو پس نمیزه. هر قدر آلوده باشه، گلالود باشه، اصلا لجن شده باشه، میپذیره و اول کاری هم که میکنه اون رو پاک میکنه، زلال میکنه. دریا قابل توبه، توبه رود رو میپذیره. گفت آب بد را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. مولوی میگه میگه یه آبی دیدی بد شده بود، خراب شده بود، آلوده شده بود،
تو همین چرخش با دوره برگرده،
درمانش هم اینه که وصل بشه به جیهون، وصل بشه به دریا، دوباره پاک میشه و زلال میشه. قرآن میگه حکایت شما حکایت همون رود آلوده است، رود آغشته است. از دریا جدا شدید، پاکم بودید، باران بودید، اصلا شما لطیف بودید. خب یه جایی رفتید که نباید برید دیگه، آلوده شدید. اشبینن ربه راه دریا رو پیش بگیرید، بیاد به سمت دریای رحمت الهی. خدا قابل توبه، شما رو میپذیره. هر قدر که آلوده باشید شما رو پاک میکنه، در آغوش میکشه، همه آلودگی ها رو از شما خواهد گرفت و دور خواهد کرد. منتها به شرطی که راه دریا رو بگیرید، راه رو گم نکنید، این بر اون بر نرید. لذا میگه کسانی باید ناامید باشن که راه دریا رو پیش نگیرن، راه رو گم کنن،
مسیر دیگه منحرف بشن.
من یقنط من رحمت ربه الا ضالون. کی ناامیده؟ یعنی کی باید ناامید باشه؟ کی باید مایوس باشه از رحمت پروردگارش؟ کسانی که گمراه هست، یعنی راه دریا رو نگرفته، دارن بیراه میرن، اینا البته باید ناامید باشه.
بسیار خوب، انشاءالله جزء این دسته نباشیم و انشاءالله جزء دسته هایی باشیم که با ستاره های راهشون که اهل بیت علیهم السلام هستن هیچ وقت راه رو گم نمی کنند. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت آقای رنجبر هستیم. برای دریافت فایل های صوتی و متنی ما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدا.ir، و همتون توی در فضاهای مجازی کانال ما رو دنبال بکنید، سمت خدا سه، و انشاءالله به دوستانتون معرفی بکنید که از معارف ناب اهل بیت انشاءالله بهره مند بشن و استفاده بکنید. وارد فضای نورانی زیارت جامع کبیره خواهیم شد. به کدوم فراز میرسیم امروز حاج رنجبر؟
و صبرتم علی ما اصابکم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
ببینید شراب هرچه میگن تلخ تر باشه مستیش هم بیشتر، سرمستی بیشتری هم به دنبال داره. به همین خاطر اینایی که میخواره هستند و میگساره هستند تلخی شراب رو به راحتی تحمل میکنه
و میپسنده
و میپسنده و هزینه هم میکنه، یه نفس تلخ تر باشه بهتر. مثل خود گلاب میمونه، گلاب هم اگه تلخ تر باشه عطرش
بیشتر.
در عالم معنا و معنویت هم دقیقا همینطوره، یعنی هرچه انسان تلخی بیشتری، رنج بیشتری، ریاضت بیشتری متحمل میشه، از مستی و سرمستی بیشتری برخوردار میشه. و همین دلیل اهل بیت همیشه تلخ ترین ها رو میخواستند و انتخاب میکردند. شما نگاه کنید از جان شیرین تر چیزی تو عالم وجود نداره، حتی برای مورم شیرینه. گفت میازار موری دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی حتی جان برای یک مورچه هم خوش است. شیرین. طبیعتاً ترک جان هم خیلی تلخه، حتی برای یک مور، درچه برسه برای یک انسان که دنیایی از علایق و تعلقات. اما اهل بیت به راحتی از همین جان خودشون میگذشتن و تحمل میکردن، اساساً ارزشی برای این جان قائل نبود. جان نقد محقر است، حافظ از بحر نثار خوش نباشه. میگفتن تمام سرمایه ما جان ماست، سر جان هم که هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره. لذا در همین زیارت عاشور، زیارت جامعه کبیره، شما میخواید که بذلتم، شماها بذل کردید. بذل یعنی بخشش، یعنی بخشیدن، منتها بخششی که پیش بخشنده هیچ ارزشی نداره، اینو میگن بذل. عرب به کسی که چیزی میبخشه و نسبت به بخشش خودش هم هیچ توجهی نداره،
یعنی تعلقی اصلا تعلقاتی نسبت اون نداره،
چیزی نداره. مثلا یه سمساری میاد رد میشه، مثلا شما یه مبل کنه داری بهش میدی، تازه تشکر هم ازش میکنه که این ازت گرفته، مثلا
بردشتی بولدی،
آره، چیزی هم میگه ازت نمیخوام، پا اینو ببر. نمیش میگن بزل. اهل بیت میگن وقتی شما میخواید ما رو مورد خطاب قرار بدید، از این واژه استفاده بکنید، بگید بزلتم، شماها تو دستگاه الهی بذل کردید انفسکم، جان خودتون رو. چرا؟ شما برای جانمون تو دستگاه الهی ارزش قائل نیستید. لذا شما با طیب خاطر از این واژه در باره ما استفاده کن، نگو بذل، اینا جان، اینا خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. میگه نه، جان ما در پای خدا هیچ ارزشی نداره.
کمان که در زیارت عاشورا هم ما این رو میگیم،
همین رو.
بله،
لذا میدونید که زینب کبرا سلام الله علیها روز عاشورا که از حرفای تکان دهنده ای هم که داره همینه دیگه، که دست رو زیر نعش پاره پاره سید شهدا میگیره و بالا میبره و دعا میکنه که اللهم تقبل هذا القليل من نسل ابراهیم الخلیل. میگه تقبل، تقبل کن. ما یه قبول داریم، یه تقبل داریم. قبول، درس خوندی، امتحان دادی، نمره خوبی هم گرفتی، دیگه نیاز به شفاعت و وساطت هم نداری. تقبل، نه، زیر ده گرفتی، خواهش، تمنا، وساطت، شفاعت، یه آقای دو سه نمره به ما ارفاق کن، ما بده. اینو میگه تقبل. زینب کبرا میگه خدایا سید الشهدا است، میدونه نوه پیامبره، میدونه فرزند امیرالمومنین، میدونه، اما تقبل، این برا تو چیزی نیست، برا تو جان نقد، جان نقد محقر از حافظ از بحر نثار خوش نباشه، این رو تقبل کن. لذا اینا به راحتی نثار میکردن، ایثار میکردن و به راحتی پای این مصیبت هاشون صبوری میکردن و صبرتم علی ما.
بسیار خوب، آه خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی رنجبر، خیلی لطف کردید، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیزمون. انشالله هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. پیشا پیش فرارسیدن عید فطر رو هم به همه دوستان خوبمون تبریک میگم، انشالله مهیا بشیم برای گرفتن جوایز و پاداش الهی در روز عید و انشالله قدر لحظه لحظه و ثانیه ثانیه ماه رمضان رو بدونیم و از این روزها و شبها به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و مهمتر از همه یادمون نره که برای هم هم دعا بکنیم. حالا ما چه رنج بر دعا بکنند و همه امید بگیم،
انشاءالله خداوند ما رو هم تقبل کن.
الهی آمین. خیلی خوب، فردا انشاءالله با حضور آجای فرستاد خدمت رو خواهیم بسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاضر هستید.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ندب النهار وغل الهجار وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.